ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 8 تیر 1399 برابر 28 ژوئن 2020 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. نوشین سید حسین.
سپاسگزارم دکتر، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا تهدید تهران به پیامدهای وخیم تمدید تحریم‌های تسلیحاتی را تاکتیک مافیایی خواند و گفت جامعه جهانی نباید از تهدیدات ایران واهمه داشته باشد. او روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس با ذکر اینکه اگر با قوانین ایران وارد گود شویم برند خود ایران خواهد بود اینطور گفت:
ترفند رژیم ایران تهدید کشورهاست تا رفتارهایش را بپذیرند، وگرنه کاری بدتر انجام خواهد داد. وقتی شما با قواعد ایران بازی می‌کنید، برنده ایران خواهد بود. ایران می‌گوید با روشی بدتر از آنچه اکنون با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رفتار می‌کند، رفتار خواهد کرد. این برای ما قابل قبول نیست. ما حاضر نیستیم تن به قاعده بازی ایران بدهیم.
برایان هوک در مورد تحریم تسلیحاتی ایران نیز گفت اگر این تحریم‌ها برچیده شود، ارسال جنگ افزار که اکنون در خفا صورت می‌گیرد، آشکارا و در روز روشن انجام خواهد شد. سخنگوی دولت ایران پیشتر تهدید کرده بود که با تمدید تحریم تسلیحاتی، پیامدهای وخیمی در انتظار منطقه خواهد بود. حسن روحانی اعلام کرده در شهرستان‌هایی که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز هستند، پوشیدن ماسک در نیمه دوم تیر ماه و در مکان‌های سرپوشیده یا محل تجمع الزامی می‌شود. رئیس جمهوری اسلامی که روز یکشنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا سخن می‌گفت، به احتمال تمدید این دستور بهداشتی در مرداد ماه نیز اشاره کرد. در روزهای اخیر و با افزایش مجدد آمار قربانیان کرونا در ایران، کارشناسان نسبت به بروز موج دوم کرونا در کشور هشدار دادند. پس از یک سال بارندگی و سیلاب‌های سهمگین در مناطق گسترده‌ای از کشور، آب ورودی به سدها در ایران بار دیگر به طور چشمگیری کاهش یافته. بعد تولید توربین‌های برق آبی نیز کمتر از نصف شده است. بر اساس آمارهای جدید وزارت نیرو که روز یکشنبه در سایت این وزارتخانه منتشر شد، میزان ورودی آب به مخازن کشور در دو ماه نخست سال نسبت به دور مشابه پارسال 38% کاهش یافته و تولید انرژی برقی از منابع آبی نیز با 54% کاهش روبرو بوده است. آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که صادرات غیر نفتی کشور در بهار امسال نسبت به فصل مشابه پارسال حدود 44% کاهش یافته و به حدود 6.3 میلیارد دلار رسیده است. صادرات بنزین سهمی 11% و گاز طبیعی سهمی نزدیک به 6% در کل صادرات غیر نفتی کشور داشته است. واردات ایران در بهار 99 نیز کاهش 27% داشته و بنابراین تراز تجاری غیر نفتی کشور به زیان ایران بوده است. بر اساس گفته‌های سخنگوی وزارت بهداشت، روز یکشنبه تازه‌ترین آمار بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور بیش از 222600 نفر هستند. به گفته سیما سادات لاری، با مرگ 144 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته، مجموع کل جان باختگان این بیماری به بیش از 10500 نفر رسیده. بیشتر تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعداد جان باختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کردند. و در پی انتقادات از اوجگیری قیمت مسکن و اجاره بها، حسن روحانی روز یکشنبه گفت در ستاد ملی کرونا مقرر شده اجاره بها از روز دوشنبه فردا در تهران نمیتواند 25% بیش از سال قبل باشد. آقای روحانی بدون اشاره به شیوه و سازوکار اعمال و نظارت بر اجرای این مصوبه، زمان اعتبار آن را تا 3 ماه پس از پایان شرایط اضطراری مربوط به شیوع ویروس کرونا در کشور اعلام کرد. دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی روز 4 تیر ماه گزارش داده بود که بهای مسکن در تهران طی خرداد ماه نسبت به ابتدای سال جاری 23% و نسبت به خرداد پارسال 42% رشد داشته است.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. گذشته کل آمار کرونا در جهان از 10 میلیون مورد در ایران، الزامی شدن ماسک در اجتماعات داخل سالن و امکان برقراری مجدد ملاحظات برای مقابله با کرونا. عکس‌العمل دولت جمهوری اسلامی به تذکرنامه رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی.
دولت روحانی هم راهی نداره جز این که با این نامه مماشات بکنه، یکی به نعل بزنه یکی به میخ.
صدور حکم مفسد فی‌الارض برای 8 تن از دستگیر شدگان اعتراضات ایران به گفته مراجع قضایی جمهوری اسلامی در اصفهان.
متاسفانه در این 41 سال افراد زیادی به اتهام مفسد فی‌الارض محکوم به اعدام شدند و احکام اعدام اینها هم اجرا شده.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک از 0.5 میلیون تن گذشته و آمار جهانی کل موارد کرونا به بیش از 10.1 میلیون تن رسیده، 100,000 مورد رسیده که از اومیان مجموعاً نزدیک به 5.500.000 تن بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بالغ بر 4.100.000 مورد برآورد می شود. با جان باختن بیش از 140 تن دیگر در شبان روز گذشته در ایران، شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در کشور به بیش از 10,500 تن رسیده. همچنین مسئولان بهداشتی از ادامه وضعیت قرمز و هشدار در بیش از 10 استان ایران اطلاع دادند. ضمن این که آمار رسمی امروز در گذشتگان بر اثر کرونا در کشور بالاترین طی نزدیک به 3 ماه گذشته گزارش شده است. رضا جمالی از رادیو فردا با ماست. رضا، تازه ترین تحولات در ارتباط با کرونا در کشور رو بگو.
دکترش به تو و شنوندگان گرامی سلام میکنم. اونطور که سیما سعادت لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه اعلام کرده، با درگذشت 144 نفر در 24 ساعت گذشته، این نشون دهنده اینه که ادامه سه رقمی بودن تلفات در طول یک هفته گذشته ادامه پیدا کرده که آخرین مورد حدود 25 فروردین بوده که 111 نفر جان باختن. الان این سه رقمی بودن همچنان داره ادامه پیدا میکنه. به این ترتیب الان کل قربانیان در ایران، رقم دقیق رسمی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، 10508 نفر هست. همچنین 2489 نفر هم در همین 24 ساعت گذشته شناسایی شدن بیماران کرونایی که الان با همین آمار نزدیک به 22669 نفر تعداد کل بیماران کرونایی هست. استانهای خوزستان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان در وضعیت قرمز هستند. استانهای آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر و خراسان رضوی و به ویژه مشهد در وضعیت هشدار قرار دارند. مقام های وزارت بهداشت ایران در این حال الان مدت هاست که از آمار تفکیکی ابتلا و مرگ در استانها تفره میرن. همین مسئله باعث شده که دقیقا مشخص نباشه که وضعیت در استانها چطور هست. فقط میشنویم که میگن این استان در وضعیت قرمز یا در وضعیت هشدار قرار داره. بکتاش
رضا، در اخبار هم شنیدیم که زدن ماسک در برنامه های جمعی یا در اجتماعات داخل سالن الزامی عنوان شده در ایران و همچنین گفته شده که گویا برای استانهایی که وضعیت بحرانی دارند امکان این اختیار به اونها داده شده که ملاحظات و محدودیت ها رو دوباره برقرار کنن؟ چه جزئیاتی در این خصوص هست؟
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا صحبت‌هایی رو درباره اجباری شدن ماسک و وضعیت شهرهایی که به وضعیت قرمز میرسن مطرح کرد که به گفته آقای روحانی مسئولان استانی همون شهری که وضعیت قرمز قرار میگیره پیشنهاد وضع محدودیت‌های یک هفته‌ای میتونن بدن تا یا به نوعی شاید منظورش این هست که اجرای قرنطینه نرم برای اون دست از شهرستان‌هایی باشه که در وضعیت قرمز قرار می‌گیرن. ضمن این که به طور رسمی هم از اجباری شدن ماسک از 15 تیر ماه خبر داد. به این بخش از صحبت‌های آقای روحانی گوش کنیم.
طبق مصوبه امروز هر شهرستانی که قرمز هست ستاد استانیش میتونه پیشنهاد بده برای محدودیت برای مدت یک هفته به وزیر کشور، به وزیر بهداشت درمان و با هماهنگی این دو کمیته سلامت و اجتماعی امنیتی اگر توافق کردند و با اطلاع رئیس جمهور و تایید رئیس جمهور برای یک هفته اجرا میشه، اگر هم لازم بود تمدید میشه باز دو مرتبه. پس این کار ما الان یک شدت عملی میخواییم نشون بدیم نسبت به شهرستانهای قرمز. دوم این که هر کجا که محل تجمع هست ما اونجا ماسک رو دیگه الزامی میدونیم. از هفته آینده این ترتیبات تهیه بشه، از 15 تیر ماه ما ماسک رو الزامی بکنیم تا آخر تیر ماه، اگر اون وقت دیدیم لازمه تمدید کنیم دو مرتبه.
بایستش در همین زمینه ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت اعلام کرده که از 15 تیر هر کی از ماسک نزنه خدمات به اصطلاح اداری بهش ارائه نخواهد شد و قرار هست که وزارت صنعت معدن به تهیه ماسک های ارزان قیمت برای استفاده عموم اقدام کنه.
رضای مرور داشتیم وضعیت در عرصه بین المللی، جایی که آمار در گذشتگان از 500,000 هم گذشته.
درسته، بر اساس گزارش سایت ورلد مترز که این لحظه شمار مبتلایان به ویروس کرونا بیش از 10,970,000 نفر شده که بیشترین مربوط به آمریکاست با 2.5 میلیون نفر، برزیل با 1.3 میلیون نفر و پس از اون روسیه و هند قرار دارن. مثلا در خود دهلی پایتخت هند الان شده کانون کووید 19 به عنوان بزرگترین کانون شیوع کرونا در همین کشور بزرگ 1 میلیارد نفری. به نظر میرسه الان کانون بحران شیوع کرونا توی قاره آمریکا و شبه جزیره هند باشه، طبق گزارشی که از رسانه‌های خبری به دستمون میرسه، و 60% موارد مثلا در قاره آمریکا ثبت شده و سهم هند هم تنهایی 10% بوده و این نشون دهنده اینه که فعلا همچنان این دو منطقه در جهان کانون بحران هستند در خصوص کرونا. و خیلی سریع بگم، میدونم وقت کمه، سران اتحادیه اروپا هم فهرستی رو درباره کشورهای غیر اروپایی تهیه کردن که شهروندان و مسافران میتونن از اون کشورها به مرزهای اروپا وارد بشن. گفته شده که نام آمریکا توی این لیست نیست، اما کشورهای کانادا و استرالیا توی لیست اتحادیه اروپا هستن. هنوز این لیست تصویب نشده، اگه تصویب بشه از 4 روز دیگه یعنی اول ژوئیه قابل اجرا خواهد بود.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما. پیام‌هایتان رو می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، فساد در قوه قضاییه فقط مملو از فساد مالی نیست، زندانی کردن هموطنان ما به عنوان فعالیت‌های سیاسی، مدنی، اجتماعی، اعتراض به قیمت بنزین، اینا همش فساد در قوه قضاییه به شمار میاد. به حبس کشاندن خواهران هموطن ما به خاطر بی‌حجابی، کارگران و معلمان ما به خاطر اعتراض به وضع مشیعتی، زندانی کردن این افراد، همش فساد در قوه قضاییه است. قوه قضاییه به رهبری شخص شما کشور ما را به دومی مقام از نظر اعدام کردن در دنیا رسونده. آقای خامنه‌ای، فقط شخص شما و شخص شما متهم به تمام این فسادها هستید.
هر کسی که در سمتی وجود داره و سواد اون کارو نداره به نوعی یک فاسد. فرار به جلو نکنیم، راه رو گم نکنیم، به مردم آدرس اشتباهی ندیم. شما آقای خامنه‌ای خودت بزرگترین مفسد تاریخ هستید.
هزاران نامه مثل آقای خوینی بنویسن هیچ تأثیری نداره، کما اینکه تا به حال نوشتن، چون اونها یک وسیله رو سوارن که نه فرمان در اختیارشونه نه پدال گاز و ترمز، سرنشین هستن، دارن همراه همین عرض کنم که قافله میرن. این همه مردم فهمیدن و باید بدونن. بی خود هی میگین فساد دزدی، نه آقا، نه دزدی نه فساد، تأمین مالی برای اهداف خاص و هدف وسیله رو توجیه میکنه، هدف مشخصه، بنابراین به هر وسیله‌ای که پول دراد اسمش نه دزدی نه غارت نه بی‌ناموسی، میشه دختر فروخ، میشه قاچاق کرد، میشه دزدی که ما میگیم نه برداشت کرد از جیب مردم، از حساب مردم، همه اینا قابل توجیهه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به دنبال تذکرنامه‌ای رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل اقتصادی به رئیس جمهوری اسلامی، حسن روحانی امروز طالب کمک سه قوه جمهوری اسلامی به هم شد و گفت که الان وقت دعوای مجلس و دولت نیست. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی نیز با انتقاد از تذکرنامه مذکور، تغییر و تصویب بودجه را در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی عنوان کرده است. در این خصوص تحلیل مهدی مهدوی، آزاد کارشناس مسائل سیاسی ایران در آلمان را جویا شده ایم.
از وقتی که ششم تیر ماه نامه 12 رئیس کمیسیون‌های مجلس منتشر شد، به نظر می‌رسد نوعی تقسیم وظیفه در دولت آقای روحانی در قبال این نامه صورت گرفته. خود آقای روحانی از در آشتی در اومد، با لحنی بسیار آشتیجانه گفت که الان وقت دعوا نیست و اوضاع خرابه، منتها در میان رسانه‌های دولت ایرنا و روزنامه ایران بسیار تیترهای تندی رو انتخاب کردن. تیتر یک ایرنا خط و نشان برای روحانی در میانه کرونا و تحریم بود. روزنامه ایران با تیتر بزرگ متواری روی گرفتاری‌های مردم رفت. نزدیکان خود آقای روحانی هم مقالات زیادی نوشتن، معروف‌ترین‌هاش نامه‌ای که مقاله و یا نامه‌ای که علی ربیعی نوشت و بعد هم مقاله بسیار تندی که اکبر ترکان نوشت. طرف مشترک هم این بود که اولا اختیارات کشور دست دولت نیست، دوما نقش تحریم رو انکار نکنید، سوم نسخه شفابخشی وجود نداره، و چهارم ما میدونیم مردم خستن، اما مقصر ما نیستیم. منتها محمد باقر قالیباف رئیس این مجلس از دسته سیاستمداران بسیار ظاهرگرا، بسیار پوپولیست، عوام فریب در حکومت ایران هست. موقعی که فرمانده نیروی انتظامی شد، اولین کاری که کردیم بود که گفت پیکانها رو جمع بکنید، مرسدس بنز آورد که مردم تصور کنن همه چی عوض شده، و شعار اولش این بود که دوران قبلی به سر آمد. موقعی که شهردار تهران شد سال 84 هم دوباره گفت دوران قبلی تمام شده. همان چند روز اول در و دیوار شهر رو پل گل کرد واسه اینکه مردم فکر کنن عصر تازه‌ای شروع شده. الان هم در مجلس داره این کار رو میکنه. درست نویسندگان این نامه 12 نفره، از فریدون عباسی بگیرید تا حمیدرضا حاجی بابایی تا مشتبه زنوری، اینها عمدتاً نیروهای کلیدی دولت احمدی نژاد یا حامیان او هستند. بنابراین از یک زاویه میتونیم این نامه رو تصفیه حساب دولت مردان احمدی نژاد با دولت حسن روحانی بدونیم. منطور روح کلی این نامه همون خطی است که محمد باقر قالیباف در این مجلس داره دنبال میکنه. در واقع هدف این مجلس زمینه سازی برای نظم سیاسی جدید جمهوری اسلامی است، همون چیزی که علی خامنه ای گفته یک دولت جوان و انقلابی بیارید سر کار. این چیزی که نمایندگان در این نامه 12 نفره گفتن مدیریت جهادی، در واقع معنیش همون روی کار آمدن دوباره و تمام عیار نیروهای بسیجی و نیروهای تندروی جوان حکومتی است. از این زاویه فکر میکنم دولت روحانی هم راهی نداره جز این که با این نامه مماشات بکنه، یکی به نعل بزنه یکی به میخ، بلکه به هر حال تا 1400 زمانش بگذره و آقای خامنه ای خوابی که دیده رو، رویایی که دیده رو برای کشور تعبیر بکنه.
مهدی مهدوی، آزاد کارشناس مسائل سیاسی ایران در آلمان.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
مراجع قضایی جمهوری اسلامی در اصفهان اظهار داشتند برای 8 تن از دستگیر شدگان اعتراضات سالهای گذشته ایران حکم مفسد فعل ارض صادر شده است. به نوشته وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی، محمد رضا حبیبی روز جمعه بدون ارائه جزئیاتی 8 پرونده مربوط به اعتراضات را نهایی شده ذکر کرده است. پیشتر گزارش‌هایی در مورد صدور حکم اعدام برای 3 جوان بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ماه گذشته ایران منتشر و بعد تکذیب شده بود. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ایران که اینک ساکن هلند است، در گفتگو با رادیو فردا حکم مفسد فعل ارض در قانون جزایی جمهوری اسلامی را چنین تشریح می‌کند:
اینها عناوین بسیار کلی هستند که هر از چندگاهی افرادی که حکومت بخواهد نسبت به سرکوب یا نسبت به ارعاب در جامعه اقدام بکنه، با استناد به این مواد و این احکام نسبت به فرایندی که در نظر داره در جامعه اقدام میکنه. مثلا شما در نظر بگیرید این افراد با در نظر گرفتن اعتراضاتی که در آبان 98 بود و با در نظر گرفتن اصل 27 قانون اساسی و با لحاظ کردن اصل 37 قانون اساسی مبنی بر اصالت البرایه و اصل بر بیگناهی، علی‌رغم تمامی اینها مبادرت به حکم مفسد فی الارض برای این افراد کردن، در حالی که نحوه اقرار این افراد هنوز مشخص نیست. چون وکلای اینها اعلام کردن که اقراری که اینها داشتن در واقع صورت نگرفته و در حالت عادی نبود، اینها نتونستن در فرایند قضایی از خود دفاع بکنن، اصول دادرسی منصفانه مشمول حال اینها نشده و همین مسئله هم موجب شده که حکمی که برای این افراد صادر شده یک حکم مبتنی بر عدالت قضایی نیست. مفسد فی الارض یک عنوان کلی است که عناصر تشکیل دهنده اون بسیار مبهمه و اساسا در اختیار دادسرای انقلاب و دادگاه انقلاب هست که چگونه مبتنی بر گزارش نهادهای امنیتی این احکام را صادر بکنه.
آقای احمدی نیاز، در قوانین جزایی جمهوری اسلامی این حکم، همین حکم مفسد فی الارض، مشمول چه مجازاتی میشه؟
ببینید، مفسد فی الارض و بغی و محارب نتیجهش اعدام هست و متاسفانه در این 41 سال افراد زیادی به اتهام مفسد فی الارض محکوم به اعدام شدند و احکام اعدام اینها هم اجرا شده. بنابراین هم حکم قانونی این مفسد فی الارض چه از لحاظ شرعی دارای ابهامات بسیار زیادی هست و بسیاری از فقها معتقد به این هستند که این استناد به مفسد فی الارض نبایستی مورد استناد دادگاه قرار بگیری یا اجرا بشه، چون که این برمیگرده به 1400 سال پیش و در حال حاضر اون عدالت اسلامی که مد نظر آن زمان تصویب یا نگارش این عنوان بود در حال حاضر وجود نداره. بنابراین چون نتیجه این اعدام هست، بسیار بسیار سخت هست و اساسا منطبق با هیچ معیار حقوقی، قانونی و فقهی و شرعی نیست.
آقای احمدی نیاز، در روزهای گذشته یک نوار صوتی از زندان منتشر شده از یکی از همکاران شما، خانم سهیلا حجاب، که وکیل دادگستری ایران هستند، در مورد پرونده ایشون که اکنون چند ماه در حبس هستند، 6 ماه فکر کنم، چه میشه گفت؟
ببینید، خانم سهیلا حجاب به عنوان یک وکیل دادگستری نبایستی در حبس باشه. حکمی که برای ایشون صادر شده منطبق با واقعیت نیست. ایشون معترض به نحوه اجرای قانون، معترض به شرایط موجود جامعه، معترض به نابرابری موجود و چگونه دفاع کردن از موکل هست. بنابراین چنین فردی نبایستی جایگاهش در زندان باشه. ایشون بایستی در محکمه باشه و بتونه از حقوق موکلین خودش دفاع بکنه. شوربختانه اون بردباری و تولرانسی که قوه قضاییه بایستی از اون برخوردار باشه وجود نداره. سهیلا حجاب مرتکب هیچ نوع جرمی نشدن. ما یه قاعده داریم به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات که دو اصل از این منبعث میشه، مثل اصل تفسیر از قانون به نفع متهم و اصل تفسیر مزیق از قانون باز هم به نفع متهم. هرگز قوه قضاییه اینها رو لحاظ نمی‌کنه. متأسفانه سیستم موجود در دادسرای انقلاب، دادگاه انقلاب، به نحوی چیدمانش طراحی شده با استناد به گزارش نهادهای امنیتی، دادسرا و دادگاه یعنی بازپرس و قضات دادگاه انقلاب مبادرت به صدور این احکام ظالمانه میکنند. بنابراین هر وکیلی هم جای خانم سویدا حجاب باشه معترض این نحوه احکام به اجرای اون هست. خانم سویدا حجاب در حال حاضر در زندان قرچک هست، زندانی که بیماری کرونا جان زندانیان رو داره تهدید میکنه. در شرایط دهشتناکی اینها در این زندان به سر میبرن. هیچ گونه نظارتی بر نحوه رفتار زندانبانان و سازمان زندانها بر این زندانیان وجود نداره. دسترسی اینها به حق درمان به حداقل خود رسیده. بنابراین این امر طبیعی است که خانم سویدا حجاب باید به این معترض باشه و آنچه را که در این نوار سودی گفته بیان واقعیات تلخی است که در حال حاضر در زندان
هم داره
انجام
شود. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ایران، ساکن هلند. خبرگزاری ها به نقل از گروه سوری ناظر بر حقوق بشر گزارش دادند جنگنده هایی که باور می رود اسرائیلی بودند طی یک سری حملات ظرف شبان روز گذشته مواضع قوای شبه نظامی طرفدار جمهوری اسلامی در شرق سوریه را هدف گرفتند. گزارش ها حاکی است در این حملات حداقل 15 شبه نظامی کشته شدند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، این حملات را چنین تحلیل می کند.
در ادامه همون حملاتی که اسرائیل ظرف این 3-4 سال گذشته علیه حوزه ایران و حزب الله در درون سوریه انجام میده با این هدف که بسیار مهلت نده که این نیروها اونجا مستقر بشن بمونن، به خصوص که با تعریفی که ایران داره از این حضور و اونو به اصطلاح عمق استراتژیک خودش میدونه زیر به اصطلاح گوش دشمن صهیونیستی به اون توصیفی که داره حضور میخواد پیدا کنه در سوریه، از این جهتش اسرائیل با تمام قوا خب در رابطه با زدن هر نوع موضعی که ایران در این منطقه داشته باشه عمل میکنه و خب ظرف همین 6-7 ماه گذشته ما شاهد تقریبا 9-10 حمله هستیم. این نقطه‌ای هم که امروز زدن خب منطقه بوکمال هم به لحاظ صحبتی که اسرائیل میکنن که یک تأسیسات انبار به اصطلاح مخفی اسلحه رو ایران داره اونجا ایجاد میکنه، از جهت اینکه خب مهمترین گذرگاه بین عراق و سوریه است در میان اون سه گذرگاهی که این سه کشور رو به هم وصل میکنه و ایران ازش به عنوان بزرگراه محور مقاومت یاد میکنه این بوکمالا، و روزی که از دست داعش خارج شد در تهران تقریبا جشن گرفتن که دوباره ایران میتونه تهران و بغداد و دمشق و اصطلاح بیروت رو به هم وصل کنه از طریق بوکمال. و خب اینکه آقای قانی اصطلاح فرمانده سپاه قدس هم ظرف همین روزها در اونجا حضور داشته، شاید پیامی هم هست برای سپاه قدس، برای جمهوری اسلامی که در امان نخواهند بود. با قولن اینجا هر گونه آن میتونه خطر متوجه رهبری سپاه قدس و نیروهای نزدیک به ایران باشه.
خب همه این تحولات آقای حسینی فرد اکنون ماهاست که جریان داشته، این برخوردها، این حملات در همین اراضیه که وجود داره بین ایران و اسرائیل، چه پیشبینی میشه داشت نسبت به فرایند، نسبت به سرانجام این برخوردها؟
خب که بخشش این حملاتی که خود اسرائیل ها دارن میکنن، در عرصه های دیگه هم فشار روی اینه که ایران از سوریه رونده بشه جریان داره. میدونیم که تل‌آویو مذاکرات و تعاملات فشرده‌ای با مسکو داره و روسیه رو به نوعی دائم در تلاشی که قانعش بکنه که در معادلات سیاسی و نظامی مربوط به آینده سوریه تا اونجایی که ممکنه نقش ایران رو اصلا محدود نگه بداره. در این حال این تحریم‌هایی که اخیراً وضع شده علیه سوریه، تحریمات معروف به قیصر، اون هم در خدمت اینه که اگر بشار اسد می‌خواد در قدرت بمونه اول باید قدرتش محدود باشه و بعدش هم باید راجع به حضور ایران در کشور سوریه هم تصمیم نهایی بگیره و نمیتونه این حضور رو ادامه بده. از این جهتش تو ابعاد مختلفی اسرائیل دارن عمل میکنن با کمک آمریکا برای اینکه حضور ایران رو محدود بکنن. ایران خب به نظر میاد که همچنان در یک بنبست، شاید از طرفی اینکه کلا سوریه رو بگذاره بره، هم این هزینه بزرگی که ظرف این سالها کرده به لحاظ نظامی سیاسی، پشتیبانی که کرده از رژیم سوریه، هیچ بهره ازش نخواهد برد و در این حال به لحاظ ایدئولوژیک در منطقه هم نوع شکست موندنش هم اونجا. خب با این حملاتی که داره میشه، تلفات و هزینه هایی که داره و اینکه نمیتونه واکنشی هم نشون بده، این هم براش یک نوع بن‌بسته. به نظر میاد که مخمصه به اصطلاح بدی برای جمهوری اسلامی ایجاد شده. البته در ضمن این تحلیل هست در تهران که ما باید صبر بکنیم، وارد یک جنگ پیشرفت نشیم، دولت ترامپ بره، شاید اسرائیل دیگه این حمایت تمام و کمال از واشنگتن نخواهد داشت، ضمن اینکه ما میتونیم تجهیزات خودمون رو بیشتر کنیم در داخل خاک سوریه، به علاوه این تحریم ها شاید موقع کاهش پیدا کنه، وضع ما بهتر بشه برای مقابله. از این بحث تحلیل ها در تهران هستش که ما باید جنگ با اسرائیل رو عقب بندازیم و واکنش نشون ندیم، ولی واقعیتش اینه که بیشتر یک پوششیه برای وضعیت مخمصه‌آمیزی که تهران درش گرفتار شده.
مبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. مشروع اخبار 11 شب ایران.